مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
حقیقتش آقای دکتر، من یه سوالی داشتم در مورد رابطه‌ام با همسرم. حالا یه خلاصه در مورد خودمون که چجور آدمایی هستیم بهتون میدم. من 36 سالم هست و همسرم 37 سالشون هست. ما الان 6 ساله که ازدواج کردیم. 2 سال قبل از این که ازدواج کنیم نامزد بودیم و 1 سال قبل از اون دوست بودیم. تحصیلات من رشته مهندسی خوندم، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتم و توی یه شرکتی مدیریت واحدی دارم و 15 سالم هستی خارج از ایران زندگی میکنم، اروپا زندگی میکنم و همسرم هم جراح مغز و اعصاب هستن و ایشون هم 10 سال هست که توی این کشوری که من زندگی میکنم هستن، اروپا زندگی میکنن و به عنوان متخصص توی یه بیمارستانی کار میکنن. در مورد ساختار بچه ها توی خانواده معمولا میپرسین. من بچه دوم از 4 تا بچه هم. ما به قول من دوتا بودیم. دوتای اول فاصله سنیشون 1 سال و دوتای دوم فاصله سنیشون 2 سال بود و بین دوتای اول و دوتای دوم 8 سال اختلاف سن بود. خانواده همسرم هم بچه چهارم از 6 تا بچه هستن و اونا هم دوتا ستان به قول معروف. اختلاف سنی تو ستای اول همون 1 سال 1 سال و نیم، تو ستای دوم همون باز 1 سال 1 سال و نیم و بین ستای اول و ستای دوم 10 سال اختلاف سن. که گویا همسر من نفر اول از ستای دوم هستن. در مورد این که ما نحوه آشنایی معمولا میپرسیم،
من یه سوالی در خصوص فرزندانی اگر دارید عزیز.
ما نما فرزندی نداریم.
چرا؟
حقیقتش مسئله که من بابتش خدمتون زنگ زدم همین مسئله هست. ما توی دو تا شهر مختلف موقعی که با هم آشنا شدیم زندگی میکردیم که 300 کیلومتر با هم دیگه فاصله داشتن و بعد از اینکه آشنا شدیم و مثلا رابطمون جلوتر رفت و حتی ازدواج کردیم فاصله همون بیشتر هم شد 700 کیلومتر و شرایط کاری نه برای من جور شد که برم شهر ایشون و نه برای ایشون جور شد که بیان شهر ما و ما هیچ وقت با هم دیگه زندگی نکردیم و این دقیقا مشکلی است که من بابتش بهتون زنگ زدم و شرایطی نبود که ما بتونیم یعنی بخواییم بچه دار بشیم چون دوست داشتم که بچه خانواده یعنی هم پدر هم مادر داشته باشه و نمیخواستم توی شرایطی که 700 کیلومتر بینمون فاصله است و دو هفته با هم دیگر میبینیم بچه دار بشیم.
آیا فکر میکنید در تعریفی که من و شما از زندگی کردن داریم نه زنده بودن و نه زنبور عسل بودن و فقط کار کردن استدلال شما اصلا قابل قبوله یا همسرتون آخرش اینه که یکیتون میرفتید یه جایی که دیگری بود کار کمتری با درآمدی نصف اون حتی مدتی بیکار زندگی میکرید ولی خانواده و ازدواج رو نگه میداشت. یعنی اصلا چه توجیه داره که من دو جا زندگی کنیم و اتومبیل فرض کنید 50,000 یورویی سوار بشیم از در حالی که کنار هم باشیم که تازه از ایناتون از یه جهاتی کمتری رفت آمد نداره. نه اصلا هم قبول ندارم که از ایناتون کم بر شده. فرض کنید اتومبیل اون باشه 20,000 یورویی برای خاطر اتومبیل 20 با 50,000 ما باید 6 سال ازدواج کرده باشیم و با هم زندگی نکرده باشیم. یعنی من اگر به شما بگم حرفای نمیخوام اذیتتون کنم ولی چاره ای ندارم عجیب و غریب از دوستان شنیدم ولی از یه جراح مغز و از یک دکترای رشته مهندسی استدلال این که ما آمدیم اینجا درس بخونیم کار بکنیم ممکنه من بگید اصلا چه تعریفی از حیات و زندگی این رو توضیح میده و توجیه میکنه بعدم شما برسید به 36 حالا اگر 26 بودید میگفتم خب شاید گفتگویی داشته باشه اونم تازه بعد از 6 سال ازدواج مثلا است ولی ما چون در دو تا شهر مختلف زندگیم این میفرمید ما در دو تا شهر مختلف زندانی هستیم میفهمید کی شما رو زندان کرده عزیز؟ کی به شما گفته در یک کشور نه آخر فرض کنید اگر شما یه جای دیگری میرفتید یا ایشون میامدن جایی که شما هستید کاری پیدا میشد من نمیدونم ای بسا به همون خوبی نصف اون خوبی نصف اون درآمد شما من بگید هزینه دوتا زندگی اونم با رفت آمدهایی که دارید اقلا 30% حتی خیلی زیرکانه عمل کنید خرجشون بیشتره یعنی اگر 100 یورو خرج شما 130 خب می آمدید یکیتونم اصلا از نصف درآمدتون میگذشتید به جای 30 اینو نداشتید یه 20 هم درآمد میشد 50 تا فرقی در زندگی 100 شما تا در اعتباری بین دوتا دو میشه 10% یا به یه تعریف 20% ولی خانواده داشتید زندگی داشتید نه منو راضیم کنین قانعم کنین من اصلا نمیتونم از شما بگذرم
نه من حرفتون اول قبول دارم چیزی که از اینه که من همسرم تا اخیراً داشتن تخصص یعنی رزیدنت بودن
عالی شما میرفتید اونجا
دقیقاً بعد من تلاش کردم اون ور من چون رشته تخصصیم توی مگا پروژکت هست شهری که ایشون هستن یه شهر کوچیک هست که برای این که من اونجا کار پیدا کنم شرکتی نبود
یه مدت یه جای دیگه کار میکردی تخصصتون کار نمیکرد اصلا گول هم نزدنید گول نمی خورم
نه میخوام بگم میگم من دوباره کار گرفتم و نهایتا یه جایی که بهم کار حاضر شد بده نهایتا ردم کرد گفت اوور کوالیفایدی برای ما
اصلا خیلی ساده نه صبر کنید مثلا نمیگفتی دکترا دارم
اون موقع حتی نگفتم چون هنوز دکترا نگرفته بودم به عنوان مهندس معمولی باید می رفتم و چون سوابق مدیریت پروژه داشتم
اصلا نشون نمی دادی
ولی خب میگم
بعد ازشون می خواستی نه ما قرار دروغ نگیم درباره آنچه که داریم ولی می تونیم پنهان کنیم درباره چیز خوبی که داریم نمیفهمم خب حالا به من بفرمایید به هر حال می خوام ببینید عزیز من متاسفانه گیرم اینه که یه همچین چیزی با خودش میدونید من چرا فرض کنید برای من تحصیلات کسی یا پول کسی مهمه، بلکه خودش نشون دهنده در حالت کلی توانایی هایی. یا حتی فرض کنید یه آدمی که تحصیلات داره، خودش در مقام مقایسه با خودش اون زمانی که نداشت با الانی که داره متفاوته. این تعریف اینه که پس فایده داره، یه بحثم نداره. در جهت پولم حالا صرف نظر از شانس و زمینه‌های خانوادگی و کمک و ارث و هر چیزی، اونا رو بریزیم کنار، که حالا 10-15% مردم ممکنه به اون مرتبط باشه، ولی درآمد است که مردم توانایی اوناست در بازار کار. خب برای من این مسئله مطرحه که دو تا آدم با این تحصیلات بخوان این گونه زندگی کنن. بنابراین من ابدرم، چون اشاره اول فرمودید من تلاشمو کردم یا کوشش کردم. اینه در زبان انگلیسی یه واژه‌ای در روانشناسی که خیلی حرف درستیه، میگن trying is lying. یعنی وقتی میگی کوشش میکنم یا تلاش کنم، دروغ، یعنی دروغ در این تلاش کنم، برای که خیلی از خود احتیاج نداره. مثل من به شما برگم من کوشش کنم از رو صندلیم بلند شد، کوشش نمیکنم باشو. حالا از اون بگذاریم، من فقط میخوام ویژگی روانیتون رو بدم. کی بیشتر واقعا موافق همچین جدایی بود، شما یا ایشون بیشتر؟
حقیقتش من اصلا موافقش نبودم و همون اصلا قبل از اینکه ازدواج بکنیم، یکی از بزرگترین بحثایی که داشتیم همین مسئله بود که من گفتم که شرایط زندگیمون چه شکلی میشه، کجا هست زندگی بکنیم، چون اون موقع هنوز ایشون شروع نکرده بودن، تازه داشتن امتحانا رو میدادن که بتونن شروع بکنن برای خوندن تخصص، و من خب طولانی مدت تر اینجا بودم و کار ثابت و کار خوب و اینا داشتم، درآمد خوب داشتم، و ایشون گفتن خب تو که اونجا به هر حال ثابت هستی و کار خوب داری و به هر حال خیلی سکیوره، من میام سمت تو. و متاسفانه نشد، به خاطر اینکه رشتهشون رشته بود که به هر حال
نه متوجه. من اصلا نمیگم که من نمیگم شما در شرط عادی، ببینید عزیز، در شرط عادی رو متوجه هستم، ولی یه چیزی هست که به هر حال اولویت دیگه. من نمیخوام وارد این بحث با شما بشم. من در دوره دانشگاه یه کسی از این پایان نامه ای داشت با من، پایان نامه فقط بحث درباره مسئله پرایوریتی، اولویت و ترجیح، و یه تحقیق البته خیلی عمقی نداشت، ولی به هر حال به عنوان یه کار به هر حال پیپر یا حتی نه به نوعی تز فوق لیسانس، این بود که دو جور آدم در ایران بودن. یکی کسانی که گفتودن درس اول، کار دوم، زندگی سوم. یه ده گفتودن کار اول، درس دوم، زندگی سوم. تمام با یه نتیجه گیری بسیار از در آماری معنی داری، یعنی statistically significant، نشون داد که کسانی که درس اول بوده کار دوم، کاملا زندگی رو بردن، و کسانی که کار اول بوده درس دوم، زندگی رو باختن. یعنی خیلی راحت با به این نتیجه رسیدیم که در یه جایی مانند ایران موضوع اصلی حرکت و جنبش و رشد مسئله تحصیل ها. خب اینو من میدونم، متوجه هستم اولویت شما مطرحه، ولی شما به نظر میرسه هر دو با یه ذهنیتی، با همین نگاهی که واقعی است، از ایران آمدید و در اروپایی که آدم ها قرار نیست فقط زنده بونن، قرار زندگی کنن، همسرتون یه مقداری محدودیت داره، ولی شما هم به من میتونید بفرمایید یکی دو سال این گونه بودیم، ولی 9 سال دو تا آدم، 9 سال دو تا آدم اینجوری زندگی کردن، حالا 6 سالش ازدواج باشه، 2 سال نامزدی، 1 سال هم دوستی، قابل قبول نیست. من میگم 2 سالش 3 سالش رو میتونم بفهمم، ولی نه 9 سال. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر راسته اینو فراموش کنیم، گرچه نمره اول شما هر دو 0-0 شد، برگردیم ببینیم بالاخره میشه شما رو به حد تجدیدی و اینا رسون یا نه. من در خدمت هستم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، خواهش میکنم بفرمایید. خب برای چی لطف که تلفن کردید؟ بفرمایید، من در خدمت.
شما گفتین که این مسئله رو رخصوصه شدیم بیم بریم سراغ مسئله بعدی بلکه به تجدیدی برسیم. من میگم نه بذاریم همین رخصوصه
از دقیقا رخصوصه با افتخار دیگه برحال چون علت شده که اینجا کاری نکردید اونجا آره دیگه نه آخه میتونید ما نمره منفی هم میدیم ردا عروس خیلی فعلا دو تا این صفرید ولی منتظر نمره منفی هم باشید جان.
حالا تا وقتی که بچه بودیم هی پدر مادرمون نفتن مادرم خیلی تو سرمون میزادن میگفتن درس بخونین که نمیدونم نمره خوب بگیرین و فلانشین و بهمانشین.
حالا نوبت منه
از توی درس زندگی بهتر میدونه فهمیدین که ایش کدومش به دردمون نخورده
کلن باور کنید. ببینید این مسئله در این حال چون ببینید شما که بیشتر و بهتر میدونید عزیز مسئله اصلی و اساسی انسان توازن و بالانسه. من اگر بیام فقط ویتامین سی یا دی بخورم حتما میمیرم، فقط پروتئین بخورم میمیرم، یعنی میدونید آب بخورم فقط آب بخورم میمیرم، تا زیادشو بخورم آب که منو زندگی رو میبخشه منو میکشه. به همجاست که من بچه‌ام حق نداشتن شنبه یک شنبه درس بخونن، کتاب میدونستن بخونن. و در مورد پسر بزرگ کوچکم یادمه دو دفعه با معلمش من دعوا می بود برای چی به این انقدر هومورک میدید، صبح میفرستیمشون ساعت 8 تحویل شما میدیم، 3 بعد از ظهر میگیریم، ولشون کنید دیگه، آدم زندگی کنن. نمیدونن اینجا کتاب رو از تو
مخزن
چرا میخوام، ولی مشروط برای اینکه اول نشون بدن که نمراشون صفر نبوده، یعنی با این اخلاقی که دارید نه نمیخوام. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی اصلا درست نبوده. تو زندگی مسئله اصلی اساسی توازن و بالانس عزیز، یعنی تو زندگی که ورزش نیست، موسیقی نیست، هنر نیست، روابط اجتماعی نیست، کار نیست، مطالعه نیست، تلویزیون نیست، اصلا زندگی نیست. یعنی اون زنده ماندن اون مسئله سروایوله، مسئله لیوینگ ا لایف. وقتی است که توش یه حرکتی هست، شوری هست، شوقی هست، هیجانی هست. باز چون با شما راحتم، با شنوندگانم همینطور. من مثلا فرض کنید در ارتباط با بچه‌هام همه زندگی من بودند و هستن. یعنی من اصلا وقتی که با اینا بودم بود، اولا اینو همین گونه عرض نمی کنم، اینقدر که این دوتا بچه به من چیز یاد دادن من حتما بهشون یاد ندادم، این دوتا برای که اصلا جهان رو برای من یه گونه دیگر کردن. من با اینا کودکی کردم، نوجوانی کردم، جوانی کردم، همه اون چیزایی که خودم در کودکی و نوجوانی جوانی اصلا نمیشد داشته باشم یا نداشتم، همه اینا رو با اینا تجربه کردم. و میخوام خدمتتون بگم که چون یادتون باشه عزیز، شما که 36 سالتون هست که 36 ساله نیستید عزیز، شما 35 هم هستید، 31 هم هستید، 17 هم هستید، 7 هم هستید، 2 ماه هم هستید، همه اینا توی ماست. همه اینا که حتیتون همسرتون جراح مغز هستن میدونن همه اینا تو مغز نشسته، همه اینا اونجاست. یعنی من همه اونام. اصلا تعریف من کیم اینه که من همه تجربیات ضبط شده گذشتم، این من غیر از اون هیچی نیستم. چرا من شما فارسی بلدیم؟ برای که این تجربه ضبط شده است. و چرا یه زبان دیگری رو بلد نیستیم؟ برای که همچین تجربه ای رو نداریم. بنابراین من شما هیچ چیز نیستیم جز همه اتفاقات گذشته. و در نتیجه قرار زندگی کنیم، نه اینکه فقط زنده باشیم. این موضوعی است که مهمه. به همین جهت است که توازن، تعادل، یه هارمونی، یه هماهنگی به همه جنبه ها و جلوه های زندگی رسیدنی که اسمش میشه زندگی. و الا یکی دنبال پوله، یکی دنبال علمه، یکی دنبال کاره، هرچی، یکی دنبال سیاسته. روزی که همه زندگی این شد معلوم از پا در میاییم، مگر در وضعیت و شرایطی که ما به عنوان یک رسالت و میشن در یه نقطه حساسی از تاریخ هستیم که قرار بقیه چیزها رو فدا کنیم تا بتونیم به یه چیزی که مهمتره برسیم. اون یه قصه ایست که برای هر ای بسا 100,000 یه میلیون نفر ممکنه برای یه نفر در یه برهه ای از تاریخ و زمان اتفاق بیفته. بیاد برای که نمره رو یواشکی شما پاک کنید، یه حرفا رو با من زدید، حالا بریم سراغ حرفایی که ببینیم نمره این دفعه شما چنده.
حقیقتش من بیشتر همین رو میخواستم بپرسم ازتون. راستش ما میگم توی اون دوران، توی همین 6 سالی که خیلی فاصلمون دور بود، یه جا من سعی کردم شهری که ایشون هستن کار پیدا کنم. حقیقتش شهری که ایشون هستن اصلا دوست ندارم، چون خیلی شهر کوچیکیه و جمعیت لوکالش که فرار میکنن فقط مهاجر و به قول معروف مهاجرای به هر حال از پایین‌تر اونجا زندگی میکنن و من خیلی دوست ندارم اونجا زندگی بکنم. با این حال در این مورد هم باشون صحبت کردم و اینا ایشون گفتن حالا فعلا یه دوره کوتاه اینجا باشیم و فعلا با هم زندگی بکنیم تا اینکه ببینیم بعدن چی میشه. و من شروع کردم علی‌رغم میل واطنم اونجا دنبال کار گشتم و نهایتا هم میگم چیزی پیدا نکردم و نهایتا انتخاب ما بین این شد که من کارم بذارم کنار رو برم اون بر و ما حالا بچه دار بشیم و من اونجا باشم و تا ایشون درسشون تموم شه و بعد ببینیم چی میشه.
چه موقع درس ایشون تموم میشه عزیز؟
الان تموم شده، انگار دو سه ماه پیش درسشون تموم شده.
بسیار ببینید عزیز، بذارید من ایشون یه پرسش این دفعه بسیار جدی دارم، یعنی واقعا حالا اونا که کمی هم بوی شوخی داد میانه دوتا آدمی که برحال من احساس دوستی و صمیمیت از ناحیه شما نسبت به خودم میکنم، را هم خودم متقابل دارم، صمیمانه صادقانه من اونگونه که شما خودتون و همسرتون میشناسید، چقدر فکر میکنید داشتن دوتا فرزند، چون یه دونه شو میگید من مخالفم، دوتا فرزند برای شما مهمه و 60-70 سال 60 سال زندگی شما رو اصلا یه گونه دیگری میکنه یا و همسرتون رو، ولی دلم میخواد جوابتون در حقیقت یک واقعیت و بحثتون یه بحث علیت باشه. اصلا نمیخوام آنچه که کلیشه‌ای است و خوب است و درست است مطرح بشه. سوال من از هر دوی شما اینه چقدر زندگی با بچه و بدون بچه برای شما متفاوته و شما حاضری چه کنی؟ بعد من مشخص جواب برای شما دارم عزیز.
حقیقتش اتفاقا به این مسئله خیلی فکر کنم جفتمون دیگه الان فکر کردیم و اصلا نمیخوام جواب کلیشه بهتون بدم. اگه از همسرم بپرسیم که همین الان چشمشو میبنده میگه که تو 6 سال من از داشتن و بچه محروم کردی، از من بپرسیم من یه مقداری نمیدونم فکر میکنم شاید منطقی تر، یعنی چجوری بگم، مثل ریاضی، مثل عدد و رقم یه مقداری همه چیو میبینم و فکر میکنم که آدم حالا به هر قیمتی نباید بچه دار بشه. شما همیشه میگین که آدم باید توانایی داشته باشه، دانایی داشته باشه و امکانات داشته باشه بتونه بچه رو بیاره. من فکر میکنم ما یه دانایی به هر حال تو مون هست.
من ده رو به شما دادم ولی 10 منفی خراب کردید خانم دکتر.
از شما نمونم قبوله، اصلا
نداری شاید یکم
بیشتر
دادید. اصلا باورم نمیشه شما، من حتما با سفسط و مقلطهی که کردید مواظبتون هستم، چون برای این کارها رو بلدم. اون توی که بفرمایید به هر قیمتی هزینهی نباید بچه داشت، 100% نظرتون درسته، ولی این که آدم بیا 3 سال کار نکنه، کنار همسرش بمونه، دو تا بچهشو بزرگ کنه، تمام کیف و لذت دنیا رو ببره، بعد واقعا آرزوش این باشه که ای کاش اصلا از کار همه بیفتن منم کنار اینا بزرگ بشم، شما راهتون مشخصه چی عزیز؟ شما بیا دو تا بچه‌تون رو داشته باشید، ابدا هم هزینه ای ندادید، ابدا ندادید، خودتونم برای رشته و کارتون رشته و اولا شما اگر الانم شروع کنید 8 ماه طول میشه تا فرزندتون بیاد، بنابراین اولا 8 ماه میتونید کار کنید هر جا هستید هر چی هست. 1-2 شما میتونید بدون تردید با توجه به آنچه که اسمش دنیای علم و تکنولوژی امروزه در زمینه‌هایی که به کارتون مرتبطه یا در زمینه‌هایی به هر حال در یه سطح دیگری مطالعه کنید، ارتباط داشته باشید، تحقیق کنید، همین کارا همچنان ممکنه. دو تا فرزندتون هم میارید، چرا؟ برای که شما اگر بخواید این بازی رو که 2 سال دیگه ادامه بدید، طبیعت میگه دریچه بسته و دیگه جایی برای بچه سالم آنگونه که شما میتونستید بیارید من ندارم. من با داشتن بچه این رو عرض میکنم، میدونم خیلی هم باش حتما مخالفن، حقم دارم، برای که اونا میدونن من نمیدونم. من بعد از 40 سالگی برای زن حاملگی رو در حد کمی که میدونم باش راحت نیستم، از نظر روانی که اصلا نیست. خب بنابراین شما اگر چرا ازتون پرسیدم، شما من میفرمایید ما هر دوتا بچه میخوایم، تموم شد، شما هیچی هزینه نمی کنید از من. شما تنها یه خط فکری از نظر من نادرستی رو قطع میکنید و به یک مسیری که اشتباه از نظر من بود پایان میدید و خوشبختانه این مسیر انقدر نزدیک جاده اصلی بوده که با یک تصمیم کوچک شما وارد خطی میشید که به راحتی میتونید بقیه شده. دو تا فرزندتون رو میارید به اونا رو به دو سالگی میرسونید میفرستید برن مدرسه و مهد کودک و هر جای که هست، خودتون هم میرید دنبال کارتون راحت واسید. بنابراین شما تا قبل از 41 دو سالگی 41 حتی 40 سالگی دو تا بچه‌تون رو دارید. فاصله بچه هم که 20 تا 35 ماه باشه کافیه. اولی رو میارید، دومی همینقدر که رسید به حدود یک سالگی اولی، دومی رو هم میارید و خلاص. دوتاشون هم با هم خودتون بزرگ میکنید، سالم و خوبم بارشون میارید، با خاطر آسوده. هزینه دوتا خونه رو نمیدید، هزینه های مربوط به رفتن سر کارشون، اونها آمارا نشون میده چه خبره، اونها رو نمیدید. راحت نشستید تو خونه، کارتون هم میکنید، بچه‌هایی که تمام مدت به شما آویزون نیستن، مطالعه‌تون رو می‌کنین، ورزشتون رو می‌کنین، اگه علاقه در زمینه‌های ادبی، هنری، اجتماعی هر چی داشتید درگیر می‌شید. یه تعادل و توازن تازه‌ای به زندگیتون دید. اصلا من تردید نمی‌کنم که این کار در مقام مقایسه اگر 1 تا 100 باشه 99% درست اینه. هر چیز دیگه‌ای که شما من پیشنهاد کنید 1% هم من حاضر نیستم بهش بها بدم. بنابراین خوشبختانه جاده رو عوضی از نظر من یه مقداری رفتید، ولی عجیبه که این جاده عوضی یه جوری پیچ خورده اومده سر جاده اصلی. چون 36 اگر 39 یا 40 بودید من مسئله داشتم بودید دیگه، رفته بود. الان راها کنید عزیز.
آقای دکتر، این مصابیه این ممکنه بشه که من در آینده اصلا دیگه سرکار نرم.
اصلا نرید، اینقدر خوبه. ای میشدی که منم
بکار
اصلا از این حرفای عجیب واقعا. ببینید دیگه کار ما میتونه به کتک کاری بکشه. چطور در آینده سر کار؟
نه اصلا نمیخوام.
آیا سر و کار نرید یعنی چی؟ کار میکنید؟ چون به من نگید، من لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دارم، حالا ممکنه کار پیدا نشه، یه رشته دیگری، یه جای دیگری. امیدوارم کشور خوب ما اینقدر جا بشه که هر دوی شما رو بخوان و شما برای خودتون و به خاطر خدمت به اون مملکت برگردید اونجا. شما بیاد، من از حالا می نویسم با توانایی شما استادی دانشگاه رو می دارم دست، وارد بشید، شما رو استخدام کرد. قبول داری؟
ایران منظورتونه؟
نخیر، خود ایران. ببینید شیطنت می کنی. می خوام به شما ببینید.
نه من فکرم اینجا رو دارید.
نه من راجب ایران دارم صحبت می کنم. من راجب خیلی خب تموم شد. پس بنابراین این دیگه بدترین اتفاق زندگی شماست. همسرتون جراح مغزه، شما دکترا دارید، در ایران جایگاه شما استادی دانشگاه است، دو تا فرزندتون هم به سلامتی با خودتون رشد دادید. من نمیدونم، باورم کنید من نه، شما خوشبختانه برمزدان گوش نمیدید، خب الان متوجه شدم چه خبره. من عرضم اینه که شما فرزندتون رو بردید جایگاهتون هیچ شما از دست ندید، چون شما آخه یه سنگی انداختید جلو من که اصلا سنگ نمیبینم، یخی بود آب شد تموم شد، که شاید من بعدا کار پیدا نکنم. خب همجوری من مات و مبهوت موندم. منم هر الان ممکنه احتمالا متوجه بشم که عاملم، میدونید یعنی امکانش هست. نه نکنید، اذیت نکنید من. چی امکان کار پیدا کنم؟ شما تا کی میخواید این نگاه فقط کار رو داشته باشید عزیز؟ من که اصلا با کار شما، من کار شما رو تا 80 سالگی هم موافقم، من کار شما رو تا 80 سالگی هم موافقم و بایدم کار کرد. اصلا توش تردید نکنین، حرفتون درسته، ولی به چه قیمتی؟ اینجا قیمت مطرحه. شما آخرش اصلا دیگه بده آخرش اینه که بچه‌هاتون رو میارید میرید اونجا، میرید یه دکترای دیگه میگیرید که کار براش باشه، چون میخواید سر به سرم بگذارید. حالا میشید با دو تا دکترا. اذیت نکن.
حالا به شوخی بتونیم همینم به زور تو چشم هم چشمی هستم، حالا بدم یکی دیگه هم بگیرم.
من فقط میدونی چیکار کنم.
من اینکه به شوخی گفتم بذاری من یه چیز راستشو بگم. من حاضر بودم که کارمو ول کنم برم، ولی راستش یه مقدار دیدم تلاشه تماما داره از سمت من اتفاق میفته و از سمت شوهرم تلاش خواهد اتفاق
نمیفته. کتکشون بزن.
خدایی؟ میزنم
من مطمئنم. من اگر فکر این گردن کلفتی شما رو نمیفهمیدم، من فقط دارم برای دکتر دعا میکنم، من برای آقای دکتر دعا میکنم که انشالله به هر حال شما از پا درش نیارید، چون متخصص مغز و اعصابه، ولی من نگران هستم که مغزشون رو شما خورده باشید.
خب الان شما یعنی واقعا میگین که
من فکر میکنم شنونده ها از دست من عصبانی میشن که چرا شما رو خط نگم دارم. خانم عزیز من دارم میگم 99 من نه شما عرض برم. این اصلا زندگی از این ایدئال تر چی؟ دو تا آدم، یکی جراح مغز، یکی دکترا داره، فرزندانشون هم دارن صحیح و سالم، خودشون هم فرزند خودشون رو بارو بردن برای که نشستن کنار بچه هایی که کار درست دینه. تموم شده رفت. سیدی هایی من هم درباره فصل اول یعنی فلسفه و هدف های پرورش تعلیم تربیت تو 15-16 ساعته، دومین تولد تا 3 سالگی، دانایی رو تمام در حدی که لازمه پیدا میکنی، خوبی و مهربونی هم که داری. این ندارید هم برید
شما فرانس اروپا ندارید؟
شما اگه بخواید 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 بیان من اونجا کتک بزنید، من برید شما شما کتک بخورم، همسرتون فعلا بزنید.
فکر بیارن شما
یه اقداری باید صحبت کنیم، من اصلا با شیشون صحبت نمی کنم، من با ایشون صحبت، اگر ایشون بخواد مخالفه من حرف بزنه معلومه میزنم، مثل شما که نیستم اینقدر مهربون و خوب باشم. اصلا باورم نمیشه حرفایی که من میزنید، بگذاری صحبتهای من آی دکتر بشنوم و اگر حرفی دارن ایشون که اینقدر جرأت داشتن با شما
ایزا شد. مسئله که من کارم رو ول کنم برم شهر ایشون و ما برتدار بشیم اصلا با این مسئله مشکلی ندارن. یه مقداری من رو میکنم مقاومت شخص خودم رو به خاطر اینکه
من مطمئنم شما فکر کنید من نمیخواید گول بزنید. گفتم خدا اگر یه کاری بخواد، خدا اگر یه کاری بخواد، خانم عزیز خدا اگر یه کاری بخواد شاید بشه، خانم اگر یه کاری بخواد شده. کجای کاری؟
من خواستم همسرم یه شهری که من هستم نیومد، میگه شهری که تاثیر گرونه و بزرگه.
به خدا اگر شنونده ها از دست من عصبانی نمیشن شما رو یه دفعه دیگه نگه میداشتم که با هم این کتک کاری بکنیم. راه حاکم قربونه، من دارم راجع به مرگ و زندگی صحبت میکنم، شما اومدید میگید که این کفشش به لباسش نمیخوره. راه ها کنید بقیه رو، اصل رو بچسبید، اصل زندگی زناشویتون و دوتا فرزندتونه، همین. و خدا نگهدارتون، برید بخوابید. شبی مرسی کرده
شبتون،
خدا نگه،
خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو من امشب از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس دو هفته قبل بوده ولی چون به تعطیل خوردیم به خاطر 4th of July، نتیجتا امروز من خلاصه مفصله به که به خلاصه که نه در حال توضیح درباره همه مطالب جلسه قبل عرض خواهم کرد و بعدا اون رو ادامه خواهم داد. ضمن این نکته رو یادآور میشم که مطالعه است 25 ساله در مورد خوشبختی توسط دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان و 42 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران در 100 کشور جهان بر روی 100,000 نفر، یعنی یک کاری استثنایی در زمان خودش و پاسخی که برای موضوع خوشبختی پیدا کردن که خوشبختی کاملا یک تعریف و فقط یک تعریف از نظر علمی داره، درست مثل قلب سالم که این قلب سالم، این که هر کسی برای خودش عقیده و نظری داره اون موضوع و مسئله دیگری است. و بعدم درباره پیرامید آف سکسس یا 45 اصلی که من برای موفقیت میشناسم. بنابراین همین سه‌شنبه امشب 10 جولای ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستی آقای
دکتر؟ بله خواهش می‌کنم. بفرمایید.
خیلی ممنون که منو رو خط آوردین. من پسر برادری دارم که 11 سالشه، فرزند سوم، دو تا خواهر بزرگتر داره 17 ساله و 15 ساله. خیلی خانواده خیلی خوبی هستن، بچه‌ها همه خیلی نمونه در مدرسه از هر لحاظ، اخلاق، ادب، درس. و این پسرم همیشه خیلی خیلی محبوب بود در مدرسه. من برای این که خیلی فوری براتون بگم، کوتاه بگم، حدود 7-8 ماه پیش چند دفعه افتاد، دستش ضرب خورد و رفتن عکس برداری کردن، هیچی پیدا نکردن.
یعنی چی؟ یعنی افتاد مخصوص در حدی که میدونی یعنی چی؟ ایستاده بود افتاد؟
یعنی که نه، مثلا بازی میکرد افتاد توی مدرسه، میدویده افتاده بود.
آخه یه مسئله ایست که میدو آدم زمین میخوره. افتادن وقتی است، میخوام اینو روشن، افتادن وقتی است، من ایستادم یه دفعه میافتم، این میشه افتادن؟
زمین خورد. یعنی وقتی که بازی میکرده زمین خورد.
خب اصلا مهم نیست.
بله. بعد موضوع اینه که چند بار عکسبرداری درد داشت، عکسبرداری کردن گفتن چیزی نیست و پدر مادرم دیگه چون عکسبرداری نشون نمیداد یه کمی فکر کردن که خب شاید موضوعی نیست و مهم نگرفتن، تا اینکه دو سه بار این پیش اومد و کار به MRI کشید، MRI هم چیزی نشون نداد و دکترها خیلی متعجب بودن که این درد از چیه.
درد کجا؟ من نفهمیدم موضوع درد از کجا در اومد.
دستش درد، دستش
خب وقتی خورد به زمین درد میاد.
خورد به زمین بله درد میکرد.
نه ببینید عزیز، شما یه جوری سوال مطرح میکنید که من نمیفهمم. ببینید بچه ها میتونن زمین بخورن، دو تا دلیل داره. یکی واقعا تصادفی است که اون که تو چند ماه 3 دفعه 5 دفعه زمین بخورن. دوم که برخ از اوقات بچه‌ها پیش بینی خطر رو نمی‌کنن. یعنی به دلیلی که پیش بینی خطر رو نمی‌کنن، پس کن وقتی میدون متوجه نیستن که مثلا این جاده یکمی پستی و بلندی داره یا مثلا در یه زمینی یعنی بسا یه حفره توشه، ای آدم مواظب جلو پاش نباشه، پاش بره تو اون حفره حتما زمین می‌خوره تا می‌تونه پاش بشکنه. خیلی از اوقات توانایی اون پیش بینی رو ندارن به خاطر اینکه سخت دل مشغول بازی میشن. ولی به همین جهت است که من وقتی لطف کردی گفتی درباره پسر برادر خدمتتون عرض کردم، شما نمیتونید به سوالات من جواب بدید. برای اینکه صدها بار این اتفاق افتاده، خواهشم کردم ازش بگذارید، ولی چون فرمودید منم قبول کردم. اون چیزی که هست برای که من برام مهم بود که بقیه زمینای زندگی، ماجرای شیر خوردنش چی بوده، ماجرای کودکیش چی بوده، بازی کردنش چی، کجا خطر قبول میکنه، چه ریسکایی میکنه. یعنی اینا موضوعی است که باید مطرح بشه برای خود این بچه‌هایی هستند که در 7 ماه 17 دفعه محکم زمین میخورن و آسیب میبینن. ولی این چیزی نیست که بحث روانی داشته باشه.
علت این که من مزاحمتون شدم اینه که چون این بچه همیشه خیلی بچه حساسی بود و استرابم تا حدی درش بود و الان دکترها به این نتیجه رسیدن، چون هیچی ندیدن در این دسته، این که این ممکنه یه حالت سایکوسوماتیک داشته باشه. من به یکی از توکای شما گوش میدادم همین تازگی ها که یک خانمی که زنگ زدن گفتن دخترشون استراب داره و شما گفتین اگر استراب جلوش گرفته نشه ممکنه کار به جاهای دیگه بکشه.
رایت. ولی دست درد معمولا جزش نیست. میدونین اولین چیزی که تو بچه ها پیدا میشه از 6-7 سالگی روانتنی یعنی سایکوسوماتی معمولا جهاز هاضم است، یعنی یبوست، دل درد، بالا آوردن، تهوع، از این چیزاست. دومین قسمتش برمیگرده به مسائل تنفسی، یه حالت آسم و تنگی نفس و ایناست. سوم برمیگرده به مسئله ماهیچه ها. ولی وقتی کسی زمین میخوره معمولا برمیگرده به ضربه‌ای که خورده، بنابراین وارد حریم سایکوسوماتیک این نمیشه. به من میفرمایید استراب داره و حساسه، خب اون میتونه موجب سایکوسوماتیک بشه، ولی چرا دست درد بگیره؟ یعنی چرا
الان آخه دکترا به این نتیجه رسیدن، اسمی روی این بیماری گذاشتن، کامپلکس ریجنال پین سیندروم.
خب اون چیزیه که پزشکیه.
بله. و چون که خیلی اضطراب داره و الان 3 ماه این بچه روی صندلی چرخ داره اصلا و درد به بقیه جاهای بدنش رسیده، ولی یه چیزی هم متوجه میشیم که خیلی بیشتر جلوی پدر مادر و بقیه خیلی بیشتر این درد رو جلوه میده و اصلا دردش
اصلا مهم نیست. نه ببینید عزیز، من نمیخوام کمی حرفی بزنم، شما روزی که به من فرمودید، یه لحظه ایک فرمودید که بچه های خوبی هستن، مدرسه راضی هستن، مؤدبن، اینا رو من نگران شدم. مثلا بچه‌ای که اینقدر خوب باشه نمیخوام عزیز. بچه‌ای که اینقدر خوب باشه یعنی در سن 6 سالگی 8 سالگی حتی 60 ساله رو داره در میاره. یعنی چی؟ به همجاست که من وقتی عرض میکنم من تنها جشنی که فکر میکنم یه روزی باید برای بچه‌ها گرفت، برای اولین بار پدر مادر میگن نه. من نمیخوام مثل تو باشم. اصلا میخوام حرفای تو رو قبول کنم. ماجرای اشکال کار ما این است که فکر کنیم ماجرای پدر مادری فرماندهی و فرمان. مثلا بچه مؤدب یعنی چی؟ بچه مال بازی کنه، بچه آدم بازی میکنه، میزنه زمین، میشکنه، خراب میکنه، صدا میکنه، دیگران رو ناراحت میکنه. این داستان کودکی است که باید کودکی کنه. بعد الان شما به من چیزی میفرمایی که استرابه. استرابه دو تا دلیل اصلی داره در کودکی. یکی زمینه ارثی داره ولی به این شدت نیست. دوم بچه ایست که فکر میکنه از عهده انتظارات دوربریا که اینجا پدر مادر برنمی پدر مادر انتظار دارم. وقتی میگن برو بخواب بره بخواب، وقتی میگن تلویزیون خاموش کن خاموش کنه، وقتی میگن نمیدونم با دوست اینجوری حرف نزن نزنه. خب اینا برخی از اوقات فاجعه است. من تو وقتی کنفرانس کودک درون دارم، یکی از سالهای 6 تا 12 سالگی که نشون دهنده آسیب اینه که من مطیع و فرمان بردارم یا من قواعد و قوانین و مقررات رو همه رعایت می‌کنم، اینا مریضیه. توی کشور امریکا قوانینی هست، تو ایران خود ما یه مقدار قانون قربونتون. چرا پیروی از اونها نشانه ادب و سلامتیه؟ چرا توی مملکتی که آدم‌ها رو به خاطر رقصیدن باش اینچنین میکنن ولی قاری قرآنی که به بچه‌ها تجاوز میکنه و خودش به اون اقرار میکنه اعتراف میکنه تبرئه میشه؟ چرا در کشوری که زن بچهش رو حق نداره ببینه وقتی مثلا بعد از 7 سالگیه؟ آیا من باید همچی قانونی رو محترم بشمارم؟ آیا من باید همچی قانونی رو تبعیت کنم و به این که من مطیعم افتخار کنم؟ شرف و افتخار آدم در مقاومت و مخالفت با این قوانین ظالمانه بیرحمان است. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ یعنی این اون موضوعی است که من دارم، ولی به گونه‌ای که شما میفرمایید عزیز بسیار خیلی بیش از حدی است که اصلا من تخصص یا از حد اطلاع داشته باشم. یعنی اگر به من میفرمایید این ماجرای در اونجاست و اصلا مهم نیست که وقتی به پدر مادرش میرسه اونو بد جلوه میده، برای که سایکوسوماتیک معناش این نیست که دروغه. ببینید عزیز، روزی که من مضطرب و نگرانم و بیماری روانتنی پیدا میکنم، بیماری روانتنی این که مسائل و مشکلات روانی تبدیل به بیماری های فیزیکی میشه، یعنی من دل درد میگیرم، نه اینکه تظاهر میکنم من تمارز نمی کنم، من مریضم، من یبوستی میگیرم که برم دستشویی به هیچ وجه نمیتونم آنچه که براش رفتم و انجام بدم. اسم این که بازی نیست، این بدن این گونه داره عمل میکنه. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ماجرای تمارز یعنی خود رو به مریض زدن یه مسئله است، ولی ماجرای سایکوسوماتیک یعنی بیماری واقعیه. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که سایکوسوماتیکه، چون اشاره فرمودید پس معلومه ما یه مشکل جدی روانی داریم که بینید. اما بگونه که شما میفرمایید که روی صندلی چرخ داره، دیگه از حوزه اصلا خبر من بیرون میاد. یعنی این بحث نورولوژیه، یعنی بحث متخصص مغز و اعصابه، بحث سایکیاتریسته، یه روان پزشکه و تخصص‌های دیگر مثل آنچه که مربوط به پین هست و درد هست، اونا اصلا توی کتگوری دیگه میره که من دربارش در مجموع یک کتابم نخوندم. اونو باید کسایی جواب بدن که 500 جلد کتاب خوندن.
بله، چون البته یه دلیل این که من زنگ زدم این بود که اینجا سایکولوژیست و سایکایتریست و خیلی ها این بچه رو دیدن و همه شون میگن به علت التهاب زیادش اصلا نمیتونن روش کار کنن برای اینکه مرتب در حال جیغ زدن و آه و ناله کردنه و به اون صورت نمیشه باهاش صحبت کرد.
البته من تعجب میکنم، حرف رو به همینجاست که عرض کنم مثلا به خودم جرأت نمیدم نظری داشته باشم، ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که به خاطر جیغ زدنش که میگه درده، چرا فرض کنین آرام بخش نمیدن که درد نکشه؟ هرچه هست
آرام بخش دادن و بدتر شد حالش و دکترام اینجا میگن چون بچه هست یعنی زیر 12 ساله این آرام بخش ها خیلی نمیخوان بهش بدن که یه وقت معتاد نشه.
نه خب اونه که من قبول نمی کنم، یعنی همینجاست که از بام اطلاعات درست. یه کسی من بگه من میترسم به ماده به دارو معتاد بشم، حتی اونایی که داروهای حالا ده ها دارو وجود داره که اعتیاد نداره یا خیلی کمه، اونم در جهت آرام بخش در حدی که من بگم دو داشته باشه، من میگیرم بعد اعتیادش رو ازش کنم. این آدم معتاد دیگه ابدیه، من قطع دسته که بعدا دیگه کارش نشه. نمیفهمم عزیز، یعنی همطوری خدمتتون عرض کردم چون اطلاعات دقیق دقیق نمیتونه باشه، چون شما نرفتی ببینید دکتر چه احتمالات می چی گفته و فرزند یعنی برادرزادتون چه میکنه به جایی نمیسه، ولی در حدی که باز جمله رو تکرار میکنم شما میفرمایید خارج از اصلا فهم و درک منه، اصلا میتونم تماشاچی باشم، یعنی نمیتونم نظری داشته باشم. به همین جهت است که بگید که موضوع جدی بگیرن که حتما میگیرن. دو امیدوارم پاسخی براش داشته باشم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم
قربان
شما. خدا شنگ با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خوب هستین آقای دکتر؟
بفرمایی. من خوب خوب عزیز.
آقای دکتر من 8 ماه هستم پرم جدا شدم، بعد 4 ماه پیش تصمیم گرفتم که دوباره به هم برگردیم.
نه صبر کنید. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 42 سالمه، ایشون 26 ساله.
چه مدتی بود که ازدواج کرده بودی؟
3 سال آقای دکتر.
اوکی. فرزندی دارید یا ندارید؟
نه آقای دکتر، یه بار بچه دار شدن، پدرشون مخالفت کردن، گفتم باید بچه رو بندازی، منم گفتم اوکی و بچه منم.
خب شما وقتی که ایشون 20 سالش بود و شما 36 سالتون بود ازدواج کردید، خانواده شما یا خانواده ایشون از نظر سنی مخالفتی نداشتن؟
پدرشون از اول مخالف بودن. من 37 سالم و ایشون 23 سالش بود.
با خردداتون با هم نمیخونه با 6 سال؟
نه 39 سالم بود، ایشون 23 سالش بود.
خب 6 سال قبل که شما میشید 45-42
سال. 3 سال با هم ازدواج کردیم. 3 سال آقای
دارم. آه 3 سال. اوکی. خیلی خوب. حالا هر دوی شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
آقای دیتا من مهندسی خوندم، منطقه ازم کار آزاد دارم تو اینجا. ایشون هیچی نخونده بودن، من تشویقش کردم رفتن مدرسه بیوتیو سکول که دیگه قبل از این که دیگه یعنی موقعی جداییمون شد تموم کردم.
به من بفرمایید چون هنوز این سوال دارم، به من بفرمایید شما به نظر میسته خارج از ایران هستید، کجا هستید، چه مدتی است خارج از ایرانی؟
من 15 سال آمریکا هستم.
همسرتون چی؟
ایشون هم 6 ساله اینجا.
حالا به من بفرمایید علت جداییتون چه بود؟ دو تا از دلیل اصلی جدایی چه بود و کی خواست جدا بشه؟
آقای دکتر من یه تصادفی کردم نتونستم کار کنم یه مدت، خیلی از نظر مالی تحت فشار بودم، به ایشون توجه نمی کردم و ایشون هم قرار بود عروسی بگیریم، ما نامزدی کرده بودیم ولی عروسی رو نگرفته بودیم، ولی من کار نداشتم، یه خیلی هم زیر بار قرض رفتم آقای دکتر، چون کار نمی کردم، کارم هم آزاد بود، درآمدی نداشتم، یه 20,000 دلار زیر قرض بودم.
چرا کار نمی کرد شما؟ کار آزاد که
کارم باید خودم انجام میدادم آقای دکتر، یعنی من ایندیپندنت کانترکترم.
متوجه. به دلیل تصادفی کردید نمیتونستید کار کنید؟
بله دکتر، سه ماه نمیتونستم کار کنم، بعد سال دیگه دینم فتر شد، خلوش یه سالی طول کشید. بعد ایشون هی پدرشون زیر پاشون میشه، آن ببین این به توجه نمیکنه، این فایده نداره، پول نداره، الان عروسی هم نمیگیره برات، این یه سری از این چیزا. ولی منو خیلی دوست داشتم.
من یه سوال دارم عزیز، اگر ایشون میگفتید میگید پدر با ازدواج مخالف بود کاملا میفهم، ولی بعد از که ازدواج کرد پدر هنوز خواست دخترش جدا بشه؟
بله آقای دکتر، یه جوری هستن ایشون که یه تصمیمی که دارن با نمیخواست دخترش ناراحت کنه که مخالفت کنه اونجا، اونجا مخالفت کرد، بعد دیگه دخترش خیلی منو دوست داره رضایت داد، ولی از همه اول حتی مثلا لوازم خونه رو رفت براش خرید، مثلا چیکار همیتا سر بچه میگفت نه شما ممکنه جداشیم، چرا بچه دار مثلا.
حالا اونو بگذاریم، دلایل دیگرتون برای جدایی چه بود و کی خواست جدا بشه، ایشون یا شما؟
ایشون خیلی خسته شده بودن، هی به من غور میزدن که آره اینجوری من از این شرایط راضی نیستم. تا سر یه بحثی که شد و دعوامون شد، ایشون رفتن خونه پدرشون، منم رفتم اونجا. پدرشون گفت آره شما به درد هم نمیخورید، از شرط مالی تو نمیتونی پس دختر من بر بیای. من میگم دعوا اصلا رفتی به این جدایی نبود، منم نشستم فکر کردم اون موقع که واقعا شاید این دختر داره من زهد میکشه تو خونه من، بعد گفتم اگه واقعا نمیتونیم از هم جداش. بعد یه مدت همین جوری چیز بودیم و اینا، تا اینکه من گفتم اگه دوست داری بریم طلاق بگیریم. اصلا چهار ماه پیش ما طلاق رو گرفتیم، ولی با هم هستیم چنان ما در ارتباط بودیم، حتی من مثلا ایشونو بیدار میکردم هر روز که بره به مدرسهش برسه تشویقش میکردم.
یعنی با هم زندگی میکردی؟
نه خونه پدرشون بودن.
ها یعنی تلفن میکردی بیدارشون؟
بله بله.
خب
بعد شرایطم عوض شد، یه کار جدیدی پیدا کردم و فکر میکردم ایشونم خوشحاله اونجا. یه روز که باشه صحبه کردن نه خیلی ناراحته و غمگینه، اصلا زد زیر گریه، یعنی اصلا. بعد پرسیدم که جوری ها گفت تو اینجوری پشت من خالی کردی و من به امید تو بودم و حالا الان اومدی به من میگی برگرد، من دیگه نمیتونم، باید زودتر میومدی، الان خیلی دیره. گفتم من اون موقع نمیخواستم بیام تو رو برگردونم، من فکر واقعا تو خونه من داری آزار اذیت میشی. خب نه من مشکلم داشته، اینا خانواده‌شون پدرش از مادرش جدا شده، مادرشون ازدواج کردن و یکی از دلایلی که منو دوست داشت اصلا خونه‌شون نمیخواست بمونه. پدرشون هم یه آدمی فقط به چیزای مادی فکر میکنه، این بچه‌ها که اومدن اینجا، این خانم من خیلی آدم احساسیه، از لحاظ مادی تامینشون میکنه، ولی انقدر کار میکنه اصلا وقت اینکه با اینا بگذرونه نداره. خب مثلا خانمم،
حالا این من جمله همسرتون رو نفهمیدم که من نمیتونم برگردم یا با تو ازدواج کنم، چرا؟
این یه مدت آقای دکتر اصلا رفتارش عوض شده، اصلا نمیتونه دیگه تصمیم بگیره. خیلی پدرش و خانواده پدرش و همه اطرافیانش بهش گفتن این بود، یعنی مادرشون به من گفت که حتی اون روزی که من رفتم این خوشگش زده بود، پدره شروع کرد تازه اون همون موقع که تو این حالت بعد دیدی که من از اول راست میگفتم، این بود که پشت تو رو میگرفت، دیدی گذاشته درولت کرد، همیشه احساسی تصمیم میگیری به حرف من گوش ندی. یعنی یه مدت چهار ماه همه خانواده، مادرشون هم اینجا نیستن الان ایران هستن، هی تو سر این بنده خدا زده بودن و الان که من میبینم ایش آقای روزه حتی یه تصمیم کوچیک هم نمیتونه بگیره، یه روز خوبه یه روز بده، من فکر میکنم حالت بایپولار شدن.
نه بایپولار که آدم نمیشه، بایپولار آدم تقریبا هست. خب چرا نمیرید با یه دکتر دوتایی صحبت کنید؟ چرا ایشون چرا دوتایی روی خط نمیاد با من صحبت کنید؟
ایشون الان من میگم رفتن ایران، قرار شد که بیاریم ما مشاور، هی هم می اومدن، یه روز اصلا اومدن پیش من و خیلی خوب، و من گفتم بیا با هم دیگه دوباره سعی کنیم ببینیم که من عوض شدم، تو میتونی با این شرایط چیز کنی، از هم توقعهای همو داشته باشیم، ببینیم تو چه توقعی از من داری، من چه توقعی از تو دارم. اون تو انقدر میترسه از اون که اشتباه کرده الان میگه من عاقل شدم، من الان دیگه باید رو عقلم
معنی نمیده. نه بحث عقل میگه یک برید کمک بگیرید ببینید مسئله و مشکل کجاست، و دو کوشش کنید ازدواجی که وجود داره رو اگر میتونید نگه. و ایشون این کارا رو نکردن. نه ببینید عزیز، اولا ایشون قراره برگردن، شما قراره برید، چه خبره؟
ایشون دو ماه قراره برن، ولی من میخواستم ببینم آقای دکتر این خوبه که من برم اونجا. الان هم بعد وقتی رفتم قبل از رفتنشون من همه کاراشون رو کردم، حتی صحباتیاشون رو خریدم، کمکشون کردم.
پدر و مادرشون کجا هستن؟
پدرشون اینجا هستن، مادرشون اونجا، ولی بر میگردن میرن و میان.
آکی به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داره؟ همسر
یه برادر داره.
اون برادر کجاست؟
اینجا هست.
آیا شما در ارتباط با اون نظرش چیه؟ راجب ازدواج شما دوتا بلان
برادرشون یه سال از ایشون کوچیکتر هم و ایشون نم پدرشون این دوتا رو خیلی بابسته بارو برده، این همه کاراشون رو میکنه. برادرم الان هرچی پدره میگه ایشون هم به این گفته.
به نظر من عزیز رفتنتون به ایران، برای شما الان اینجا تازه کار پیدا کردی درسته؟
بله خیلی.
نه رفتنتون درست نیست، ایشون باید برگردن برید دکتر. یعنی به نظر من یا بیاد روی خط، چون میشه این مسائل فهمید خیلی زود. اینقدر چون شما یه جوری مطرح میکنید که باید کافیز نور باشه آدم میفهمه شما کی هستید، ایشون کی هستن، مسئله و مشکل کجاست. بنابراین به نظر من رفتنتون به ایران مشکلی رو حل نمیکنه، کاربارتون هم به هم میزنه، یه آدم هم هزینه براتون داره تو این شرایط. شما میمونید ایشون برمیگرده میره دکتر. اگر یک شما به نظر میرسه راغبید که اگر صلاحتون باشه برگردید، بگذارید ببینیم ایشون چه. اگر ایشون هم مانند شما هستن که بکنن بگذار یک امتحان دیگری بکنیم و به هم دیگه فرصت دیگه بدیم، این کار باید زیر نظر روانشناس بکنید. یعنی حتما هفته یک بار رو باید برید رو ببینید، هم قبل از اینکه تصمیم گیرید برگردید یا بعد از که تصمیم گرفتید برگردید اونجاست. ولی من ترجیحم اینه که ایشون برمیگردن برای حداقل 3 ماهی، یعنی 10 15 جلسه برای روانشناس برید، بعد تصمیم بگیرید میخواهید ادامه بدید زندگی رو، چون بعد از 15 جلسه میشه. و یا اینکه
اونجا پدرشون نمیذارن آقای دکتر، یعنی من هر کاری کردم.
نه ببینید عزیز، اگر صبر، اگر حرف شما اینه و این حرف درسته، یعنی واقعی است که پدرشون نمیذارن، موضوع ازدواج شما مونده. در حقیقت میشه که شما دارید به من بگید این خانم نمیخواد با من ازدواج کنه یا زندگی کنه، تموم میکنه، فرقی نمیکنه. روزی که یه پدر جای دختر تصمیم میگیره و او سخت با این ازدواج مخالفه، جواب روشنه، این ازدواج اتفاق نمیفته، ای بیفتم اشتباه، برای که حتما به خاطر فشار پدر و هم تمام شد. شما اگر سر این حرفتون هستید گرفتون. بنابراین اگر پدر نگذاره که ایشون با شما بیاد پروی روانشناس، فراغ رو برید شما فرد.
بله آقا، الان میگم حتی با مادرش هم صحبت
میکنم. اصلا من اون مثلا بحث برای من قابل قبول نیست که میتونه تصمیم بگیره یا نگیره. اصلا من مطمئنم ایشون به راحتی میتونه تصمیم بگیره، تو این مورد به خصوص نمیخواد و نمیتونه تصمیم بگیره به خاطر پدر، به خاطر نوع باور و ارتباطی که با پدر داره که اصلا هم سالم نیست، حتما هم بیمارگونه است، ولی این واقعیت است که ما باش رو بریم.
و حتی آقای دکتر من یه چیزی رو فهمیدم الان شما گفتیم بیمارگونه، پدر ایشون من فکر می‌کنم مشکلش تنها من نیستم، با هر کس دیگه، چون من حتی خونه ایشون می‌رفتم خانومم رو پای من می‌نشستن، ایشون هم حسادت می‌کرد، میومد اینو بغلش می‌کرد، بلند می‌کرد، مثلا حالت 5 دقیقه هاگش می‌کرد که مثلا رو پای من نشینه. همون موقع که میگم این
مشکل یک دفعه دیگه جمله‌مو تکرار می‌کنم، رابطه پدر و دختر بیمارگونه است، سالم نیست. اگر دختر به دلیل این رابطه حاضر نیست که بیاد پرو روانشناس ببینه شما به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه، موضوع منتفی است. به همین سال
درست آقای
دکتر.
یه سوال دیگه داشتم، میگم میام من، میگه من از ایران که اومدم میخوام بیام سعی کنم بریم با هم دیگه ببینم چی میشه، ولی همش الان 4 ماه و نیمه که میخواد سعی کنه و میگه نمیتونم، نمیدونم، احساس بد ندارم.
خب ولی حالا که دیگه نداره که دیگه خودش هم نداره. شما برای چی میخواد یه همچی آدم بود؟ ببینید عزیز، پدر با این ازدواج سخت مخالفه. دختر میگه من نسبت به تو احساسی ندارم، پایان انتظار و یا اینکه چه کنیم همون شد. باز من چون من میدم با شنونده ها از دست من سو. من دقیقا حرف همون به شما زدم عزیز، حتما بدون رفتن دکتر اقلا 15 جلسه به هم بر نمیگردی حتما، ولی اگر اون 15 جلسه هم اتفاق نمیفته حتما زندگی زناشویی شما تمام شده.
که شما
در
تنهایی دارن میرن فایده نداره
ابدا ابدا
ابدا
درست.
بس
بیان
اینجا با هم بریم. خیلی ممنون آقای، من وقتتون
رو نمیگیرم، لطف کرد. تمنام خدا نگه
خدا نگه.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام خدا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام.
بفرمایید. خانم
هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خواستانم با اتون صحبت میکنم. یه سال داشتم راجع به دختر 4 سالم. من 33 سالمه، همسرم 5 سال از من بزرگتره، 10 ساله که ازدواج کردیم. یه دختر 4 ساله دارم، یه دختر 20 ماه. دختر 4 سالم رو 2.5 سالگی از پوشک گرفتم، 2.5 سالگی هم از پوشک شبش رو گرفتم. اولی که پوشک شبش رو گرفتم خوب بود، تا 2 ماه اینا خیلی خوب بود، اولو بلند نیست میکردم ولی بعدش دیگه مشکلی نداشت. الان 3-4 ماهه که تقریبا هر شب شب ادراری داره، با این حال که فرکوش میکنم، میرم بلندش میکنم. اونجوری که شما گفتید باش رفتار کردم که حالا لباساتو بذار تو لاندری و از این حرفا، ولی الان یک ماه و خورده یه که توی روزا هم انقدر نمیره دستشویی تا مثلا شورتش نم بشه بعد بره. حالا من نمیدونم با این چجوری برخورد کنم.
ببینید
عزیز، مثلا راحت برخورد
نه نه متوجهم نه نه هیچ دلیل
نه انگار.
نه نه ببینید مثلا راحته، خب میتونید تنبیهش کنید، عرض کنم شلاقش بزنید. نه کار کار معلومه باید باشه به مهربونی و خوبی رفتار کنه، اون که دست خودش نیست. ببینید شما ریه همون هم باید مطمئن
دست خودش نیست یا جدی نمیگیره مسئله رو.
اصلا معنی جدی برای بچه 4 ساله معنی نداره.
یعنی که مثلا انقدر بازی میکنه.
تنها چیزی که برای بچه 4 ساله معنی داره ترس و درد و لذت. شما بله تهدیدش کنید که یه دفعه دیگه خودتو خیس کردی من مثلا از پنجره پرتت میکنم پایین، احتمال داره کار رو. نه قربونه این چه نگاهی. لطفا سی دی منم دیگه پس نشه برای که ای نتیجه شونه. آقای
دکتر خودش رو خیس نمی کنه ولی همیشه نمه.
خب باشه
بعد الان
آخه شما یه ذره صبر کن. شما یه ذره صبر. مورد اول، شما پزشک فرزندتون باید چک کنه مطمئن باشه، چون برخی از وقت این مشکل ناشی از مثانه‌شه، ناشی از عفونته، ناشی از بیماری قنده. ممکن از نظر پزشکی خاطر اون آسته باشه، خبری نیست. دوم، بچه 4 ساله هنوز نتوانستن کنترل ادرارش عادیه، مطبوع با 4 سالگی کنترل بشه ولی ادرار بعد از 5 سالگی، پس ما مشکل اونجا نداریم. مورد بعد، یک کمی خودشو خیس میکنه، شما به رو خودتون نرید. شب بیدار کردنش هم من خیلی باش موافق نیست. شما قبل از اینکه بره دستشویی آب رو، یعنی نوشیدن بهش حد درقل رو بدی، قبلش هم بره دستشویی بعد بگیره بخوابه. حالا برفرض محال یا حتی احتمالش هست، بذارید یا شب ادراری داشته باشه یا شبا دایپر ببندید برای مدتی بعد دوباره باز. ولی چیز بزرگ مهم نیست.
اتفاقا میخواستم ببخشید اینو ازتون بپرسم، از این پولاپا برای شب استفاده کنم؟ چون قبلا میکردم از دوباره برگرد اشکال نداره.
نه ببینید به من میگید اشکال نداره، داره، ولی ای پس این انتخاب کمتر بدیه. من نگم انتخاب خوبیه ولی انتخاب کمتر بدیه. برای مسئله من استراب فرزندتون عزیز، یعنی ببینید کوچیکه 20 ماه شده، شیرین شده، این داره حسودی میکنه و از اون بابت مضطرب و نگرانه. یعنی استراب ریشه این مسئله، چون اگر دلایل فیزیکی و پزشکی وجود نداره برای این نوع مشکلی کلن و اصولا شب اداری، تنها چیزی که باقی میمونه فقط اضطراب و خشم و اونم چون پنهان میکنه. خب باش و عزیزم، اگر شما یک دفعه راهی پیدا کرد که بچه 4 ساله حسودی به یک بچه 20 ماه نکنه، لطفاً بنویسید. من این کتاب رو به عنوان کتاب استثنایی دانشمندی که مشکل حسادت بچه‌های بزرگ رو حل کرده در جهان منتشر میکنم، شریکم میشیم، هر دوتای میلیونر میشیم. عزیز دل، چه ارتباطی داره به رفتار شما؟ نه راها کنید برمون، مهربونی، محبت، مهربونی برای اصلا شما من بگید این هست، ادامه هم پیدا میکنه بکنه. اصلا این چیز اینقدر بزرگ و مهمی نیست، برای که خیلی از وقت آخو میدونی چرا عزیز
ما بیخیال شدیم. اینم روز
اوه دکتر، نه نه، این حداقل مجازات اینا اعدامه، میدونید یعنی این شب ادراری باید به اعدام خط بشه. صدر احمد به جمهوری اسلامی خیلی فاصله ندارید با هم، اونا میخوان همه مشکلات رو از طریق مجازات و ترس حل کنن، چرا که نه؟
نه نه باور کنید، ازتون پرسیدم که یوهی نکنید، باور کنید اصلا عقل نمی کنم. خودش بیدار میشه، خودش حس بدی داره، بعد میگه
همون کافیه،
اصلا نداره که، یعنی میدونه که من همیشه میگم اشکال نداره.
نه نه درست، نه درستم نداره بگید اشکالی نداره، بگید ای کاش که نبود، مثلا چه خوب بود که نبود. یعنی ادم اون پیام بهش ندید که اشکال نداره بیاد برای دستم بزنیم.
بله، مرسی از جوابتون. یه سوال دیگه هم داشتم راجع مسئله سفر ایران رفتن. من و همسرم یه 5 سال خورده اینجا اومدیم، هر بار که میریم ایران، مثلا من اگه 2 ماه باشم، دفعه آخر 3 ماه بودم، من ترجیح هم واقعا اینه که 1 ماه 10 روز برم خونه خانواده همسرم که یه شهر دیگه. الان که 2 تا بچه دارم، خب توقع دارم بیشتر باشه. من میخواستم ببینم که من اونجا باهاشون خیلی رابطه خوبی دارم، ولی واقعا به من خوش نمیگذره. من سفر ایران خب دوست دارم، تفریح داشته باشم، خوش میگذره.
نگذره.
همینو بگم.
شما اولا مدت رو... نه چقدر میخواید برید؟ 4 تایی میخواید برید دیگه، درسته؟
آقای دکتر معمولا همسرم مثلا دفعه آخر 3 هفته اومد که اون 3 هفته گفتم هر جا تو بگی، یعنی 3 هفتهشو تقریبا شهر اونا بودی، بقیهشو من بیشتر موندم. ولی الان بحث اینجاست که وقتی من اون ماه خسته نداره من تنها برم، خب مثلا دوست داره که اگه من 2 ماه 3 ماه میمونم 3 هفتهش اینا
اونجا. نه سب کنید، نفهمید. نه سب کنید، ایشون با شما نمیان همسرتون؟
آقای دکتر بعضی موقع نمیتونه بیاد. خب
من نگفتم چرا نمیاد، سوال کردم درباره گزارش با ایشون. اینه میان شما چه مدتی میخواید برید ایران بمونید؟
با اجازتون 2.5 3 ماه.
حالتون خوبه شما؟
زیاده.
شما ممکنه من بگید اصلا یه مردی رو بعد از چند سال؟
2 سال.
شما حال مبارکتون خوبه؟ شما برگرد بگید مثلا برای چی شوهر کردم. خب شما چجوری مردتون رو 2 ماه 3 ماه اینجا میذاری تو میری؟
بله.
و چه مناسبت 2 ماه 3 ماه همسرتون رو میذارید اینجا میری؟
آره کار باید آخه دیگه یه تنهایی بر ما، برای بچه ها.
اصلا برای بچه ها هیچ چیز خوبی نداره. در مجموع 2 ماه سفر شما به ایران یا 3 ماه سفرش به ایران هیچ فایده برای هیچ کدوم از 2 تا بچه نه. این بچه ها راجع به خودتون که در فضایین بزنید، بنابراین منو گولم ابدا از پدرشون دور میشن، اینقدر که آسیب میخورن به خاطر دوری از پدر و برگشت رو مرتبه به پدر، حتماً حتماً اگر تمام جهان رو هم در ایران زیر پاشون بریزید و هر کاری که میخوان بکنن، هرگز معادل لذتش معادل و یا فایدهش معادل اون نیست. اگه با همسرتون میرفتید بعد، این شماره 1، بنابراین نکنید، ابدا به 1 ماه هم نگذارید برسید. شماره 1. شماره 2، اگر 30 روز موندید،
یعنی 1 ماه دوری بیشتر نشه؟
حتما نشه، برای که بچه ها فراموش میکنن با یه غریبه رو میشه، چون تمام رابطه رو خراب میکنید عزیز. یا مثل یه غذایی میمونه که میمونه، نکنید قربونتون. یعنی چی 2 ساله نرفتم؟ مثلا باور نمیکنن آدمی که 12 سالم رفت نرفتن، من بهشون حتما موافق نبودم برای 1 ماه بیشتر. 12 سالشون 2 سال با شما برای چی ازدواج کرد؟ به چون میده امریکا با شما میده. دوم، اگر شما 30 روز تشریف بردید اونجا، 3 شب و فقط 3 شب و 3 روز برید خونه خانواده همسر.
آقای دکتر شهر دیگه هم پس این حرف با منه دیگه. پس
من دارم میگم 3 شب از 30 شب 100% حق با شما. اصلا اینجا برابری یا حتی نزدیک به برابری هم معنا داره. شما 3 روز بیرید اونجا، 27 روز میمونید خونه مامان جون.
خب خیلی خوب شد، یکی به نفع همسرم شد، یکی به نفع
من. من همیشه منصفم به هر حال، کسی گوش به حرفای من نمیده. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من آقای دوستو ببخشید، من همسرم یه سوالی داره بسته ما
بفرم.
نه هیچی، ببخشید بسته بسته دست گلتون درد نکنه. سر همسر سلامت
نسی از خیشمان، خدا نگه دارم،
سلامت بسی خدا.
شنگ مجمعنه که 2 دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای اعلان کنفرانس خودم، کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو امشب سه‌شنبه 10 جولای از ساعت 7:30 شب در المپیک کالیشن خواهم داشت. گفتگویست درباره خوشبختی از دیدگاه علم که نتیجه یک تحقیق عمیق سنگین علمی 40 چند دانشگاه هست، از جمله دانشگاه تهران، حتی در کشور عزیز ما ایران، روی 100,000 نفر مردم جهان و روی 100 کشور دنیا. و این جواب به معنی تعریف دقیق و علمی خوشبختی هپینس بیرون آمده، با نظر فردی و شخصی و عقیدتی و مذهبی و فلسفی و اینا هم کاملا کاملا مختلف و متفاوته، برای که اونا هیچ پایه و مایه علمی نداره. عقیده و نظر به واقعیت و حقیقت یا خیلی چیزا مرتبطه، ولی نه به آنچه که نامش خوشبختی است از دیدگاه علم. و یه گفتگوی دارم درباره 45 اصل موفقیت و امشب سه‌شنبه ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. این کنفرانس است مانند همه کنفرانس های من که 8 هفته است، ولی این کنفرانس 7 هفته خواهد بود، چون 1 هفته 2 هفته قبل بوده. ولی من خلاصه مطالب جلسه اول رو میگم، کسی چیزی رو از دست نخواهد داد و بعد دنباله بحث رو ادامه خواهم داشت. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام عزیز، بفرمایید.
ممنون از وقتی که من
دادید. خواهش من، ممنونم از شما که از ساعت 4 تا به حال روی خط موندید عزیز.
باز افتخاره. جناب تو، من میخواستم ازتون اگه لطف کنید یه تشخیصی راجع به من بدین، چون
یه تشخیصش این که دختر خانم فوق العاده خوبی هستید. خدا نگهدار. خدا
حفظ. من چند وقتی هست، یعنی فکر کنم مثلا یه سال پیش باهاتون تماس گرفتم. حالا الان براتون از اول میگم، ولی من یکم دیگه دچار استیصال شدم، نمیدونم چه دردی رو، میدونم یه دردیم هست ولی نمیدونم چمه. من اگر لازم از بچگیم بگم
خلاصه، فقط من بذار بهتون بگم من 17 دقیقه وقت دارم.
باش فکر میکنم کافی. من الان 29 سالمه، توی ایران به دنیا آمدم ولی الان کانادا زندگی میکنم. حدود 11 ساله بچگی خیلی خیلی بدی داشتم، که از جایی که یادم میاد پدر مادرم همیشه در حال کتک کاری و دعوا بودن، همیشه دعوا و وحشتناک خونه ما بود. وقتی 4.5 سال بود پدر مادرم از هم جدا شدن و من 4.5 سال پدرم جدا زندگی کردم، فقط با مادرم. یعنی خیلی کمم پدرم رو میدم، اصلا مایل نبودم پدرم رو ببینم، چون همیشه دعوا داشتم، ازش متنفر بودم.
خواهر برادر چند تا؟
اون تا موقع هیچی. 10 ساله که 9.5 سال که شد پدرم دوباره با هم برگشتن و من مثلا برام شوک بود که پدرم اومده وارد خانوادهمون شده. من مثلا 4 سال پدرم نبود، یهو اومده بود و مادرم خیلی دوستش داشت، فقط وقتشو با هم میگذرون. و بعد یهویی از وقتی که من 10 سالم بود خواهرم به دنیا اومد. ما اختلاف 10 ساله داریم، به همین یکی هم من خواهر دارم. بعد اینکه به دنیا اومد، خب من خیلی به شدت بچه رو واقعا از روی حسادت که حلال مثلا از وجدان شدید و مونده خیلی اینو اذیت میکنم، خیلی کتک میزنم. یعنی مهد کودک میومد پیش من، تا موقعی که مامانم از سر کار برگرد من همشون بچه رو کتک میزدم. خیلی یعنی الان اونم موضوعش خیلی داغونه جور دیگه ای، ولی من بیشتر ریسپانسیبلیتیش رو خودم میدونم چون من خیلی ناراحت کردم. در هر حال گذشت و من حدود 17-18 سالم که شد از ایران اومدیم بیرون. من ایران ریاضی فیزیک میخوندم، یه سالم دانشگاه رفتم مدیریت خوندم، ولی دیگه اومدم اینجا پدرم یه جورایی گفتش که به شرط میذارم بری که بری دندون پزشکی بخونی. منم اصلا هیچ تجربه‌ای مثلا توی رشته تجربه‌ای نداشتم، ولی با این حال خب خدا اینکه از ایران بتونم بیام بیرون اومدم اینجا و یه سالی رفتم های اسکول دوباره اینجا و بعد دانشگاه قبول شدم رفتم لایف ساینس خوندم. بعد دو سال که خوندم دیگه تو انتخابات مجرد انتخابات و این حرفا یکی از صمیمی‌ترین دوستان توی تظاهرات کشته شد، بلافاصله عموم تو چند ماه کشته شد و من حالم خیلی بد بود. یعنی من روز و شب توی دانشگاه نمی‌رفتم، فقط گریه، فقط ناراحتی تو تخت تاریکی. تا اینکه با کانسلر دانشگاه صحبت کردم گفتش که احتمالا دپرشن داری و بهتره که دانشگاه تو عوض کنی بری دانشگاه مثلا آسون تر. من موقع یوافتی درس میخوندم، بعد مجبور شدم که برم یورک درس بخونم که تقریبا رنکینگ پایین تری داشت. رفتم اونجا و یه رشته تقریبا همون ساینس کیمیولوژی خوندم و حالا دیگه با بدبختی و از طرف پدر مادر رو اینکه بیابرو نشن و چقدر امید دارن این حرفا، یه بچلری رو من گرفتم. با اینکه فکر نمی کنم هیچ آدم کم‌هوشی بودم، ولی روحیه درس خوندن اصلا نداشتم، ولی هیچ موقع فیلم نکردم. یعنی درسته اون چیز ایدئالم نشد ولی فیلم نکردم. با این حال جی پی ام اونقدرها خوب نشد که تو کانادا قبول شم، میتونستم بیام آمریکا. که من توی اون مدت همسرم رو دیدم و باشون ازدواج کردم، چون ایشونشون اینجا پی اچ دی میخوندن، من مجبور شدم تو کانادا برم. فکر دندون پزشکی و اینا رو دیگه از ذهنم بیرون کردم.
چند سال ازدواج کردید عزیز؟
ما تقریبا 5 سال با هم آشناییم، 3 سال و نیم ازدواج کردیم. بعد من دیگه توی این مدت میگم اگر بخوام اوورال بگم مشکل اصلی من اینه که من اصلا به یه چیز نمیمونم، هیچ کاری رو تموم نمی کنم، شدیدن احساس افسردگی میکنم، دائما مادر گریم، از هیچ چیزی راضی نیستم، خوابم اکستریملی زیاده. یعنی من ساعت ها 15 ساعت روزا میخوابم حد در این حد، هیچ کاری یعنی همه شب که میخوام بخوابم میگم که من این کارو فردا حتما میکنم، فردا که بلند میشم میگم وای نه اصلا نمیتونم، هی ساعتم عقب میندازم. یعنی امتحان آن. من بعد از اینکه با همسرم آشنا شدم رفتم یه مستر توی همون شهری که مجبور شدم به خاطر ایشون موو کنم بگیرم، که بعدش وسط های اون تصمیم گرفتم برم پارالیگال بخونم. حالا پارالیگالم رو تموم کردم، ولی یه لایسنس داشته که من بعد امتحانش رو بدم. هنوز اینو من الان یک سال هی پستپون میکنم، یعنی به بهانه های مختلف. اصلا میگه از خودم متنفرم، از این که میدونم که برگردم تو 3 سال گذشته من یک پروداکت یعنی یک چیز زندگی من درست نکردم، بوده نبودم برای خودم فایده ای نداره، احساس پوچی شدید میکنم و واقعا احساس میکنم که مثلا من چرا زندم، من اگه 3 سال پیشم الانم چه فرقی داره. بعد زمان و مکان برام معنی نداره، یعنی اگه الان برام بگن تو 29 سالته برای من هیچ معنی نداره با اینکه من 17 سالمه. یعنی احساس میکنم از یه جایی به بعد من دیگه تو زمان نبودم، هیچ احساسی به هیچ چیزی ندارم.
رابطتون با همسرتون چطور عزیز؟
افتضاح. یعنی ما با هم دیگه که از رابطه خوب بودن که ایش میادم فوق العاده سردیه، من سرد نبودم سردتر شدم. الان ما اصلا روز میکنم بوده تو هم خونه ایم و حالا متاسفانه خوشبختانه ما بچه، یعنی من نمیدونستم مشکل داشتم بعد از بچه دار شدن، ولی خدا به حالا اتفاق افتاد، هرچی شد ما بچه دار شدن. دو ماه اگه فهمیدم که من حاملم و خب دیگه هم مثلا نمیخواستم بلازم فواسته، من تقریبا دکتر گفته بود تو نمیتونی بچه داشتی، در من شده بودم میخواستم نعمت ها نگه دارم شد و سنه خب داشت میرفت بالا، نمیخواستم دیگه مثلا یه ریسکو کنم که بریم بازم شاید برم بچه دار نشم. من الان مثلا 7 ماه همه تقریبا رابطه هم با همسرم هم که اصلا خیلی بده و مشکلم 100% من نیستم، ایشون هم یه سری مشکلات دیگه ای دارم، ولی خب حالا یعنی مثلا منظورم اینه که میدونید هیچ چیز زندگیم درست نیست.
ببینید عزیز، بذارید دوست نکته کوچک رو بگم. اول اینکه شما معلوم افسردگی دارید، یعنی علائم و نشانهای شما کاملا افسردگی است و به همجاست که دارو درمانی میخواید و روان درمانی، اون بحثی نیست. توانایی هوشی شما فوق العاده زیاد، خوشبختانه دختر بسیار باهوش و در حقیقت حتی سیستم عقلی و استدلالیتون خوب. اما چه میشه کرد که با وجود این همه شور و شوق و اشتیاق دست و پاتون رو بریده؟ یعنی این کودکی لعنتی آسیبای سنگینی به شما زده و زندگی رو برای شما خالی و بیمعنی کرد. اشکال اینه و بنابراین به یک اعتبارم برای شما فردایی وجود نداره و امروزم بر اساس اصل فقط زنده ماندن زندگی میکنه، یعنی همینقدر که زنده بمونه. و خب این ازدواجش بودم معلوم بود، اگر به من لطف میکردی تو زنگ زدی گفتم حتما ازدواج نکنی، برای که شما اصلا آمادگی ازدواج نداشت. یعنی یا تصمیمتون غلطه یا یه تصمیم نسبتا درست باشه، شما یه تصمیم درست رو خراب میکنه. ایشون هم اصلا به همین دلیل که مشکل و مسئله داره با شما کنار آمده، بلا ایران نبود، اونم با یه فاصله یه سال و نیمه اجتماع نکنم آشنایی ایشون 100%.
چهار ماه با هم آشنا بودیم،
نام زدی مهم نیست، شما گفتید 5 سال هم دیگر میشناسیم، 3 سال نیمه با هم.
بله ما 4 ماه دوست بودیم، بعد 1 سال و 2 ماه نامزد بودیم.
یعنی کافیست اون 1 سال و نیم که شما میدونستید به هم نمیخورید بدم. من اصلا تعجب کنم چرا به این نتیجه نرسید که ما بهتر ازدواج نکنیم.
فکر میکردیم یعنی
میتونیم درستش کنیم،
فکر میکردیم میتونیم درست کنیم مشکلات مالی
دانشجویی. نه متوجه هم نه، به نظر من ازدواج شما همچنان زیر سوالی، ولی حالی که بچه دار شدید همه چیز عوض میشه. حالا من بفرمایید پرسشتون از من چیه؟
جالبه چیزی که میخواستم از قرار هسته نخواستم بفهم، من تقریبا یه سال پیش با تو تماس گرفتم، من تو اون موقع سرتالین میخوردم 6 ماه، بعد دکتر عوض کردش به پرستیک، اونم من تقریبا 3 ماه خوردم، هیچ کدوم هیچ اثری روی من نداشت هیچ کدوم. و شما گفتین که شاید دپرشن نیست، یعنی اون موقع من واسه چیز دیگه داتون زنگ زده بودم.
نه دپرشن هست، چیزهای دیگه هم باید
فقط همین فقط بدونم که من الان مثلا بچه رو من پیش مشاورم زیاد میرم، بعد یعنی هیچ کاری واسه من اتفاق نیفتاد.
من فقط میخوام ببینم آیا هیچ تشخیصی رو شما دادن که چی شما چتونه این برای من؟
میگم اون آقای دکتری که من پیششون میرفتم به من گفت دپرشن داره و اکستریم انگزایتی، ولی
دومی که درسته استراب هایی که حتما شما دارید، یعنی استراب افسردگی و احتمالا نوعی خشم و عصبانیت در، یعنی شما تو مثلث زحمت و نکبت که حتما گیره اون توش تردید نکنید، ولی اون این چیزی نیست که شما رو به تواناییاتون به اینجا رسونده. ما یکی دو تا مشکل دیگه داریم چه هست رو نمیدونم حالا بگید، ولی من به همجاست که میخوام بینم اونایی که شما رو بیشتر میشناسن هیچ تشخیص دیگه رو شما ندن در جهت مسئله بفرمایید.
فقط همین میگم سرتالین دادن من خوردم، بعد هیچ تأثیری نداشت، گفتم شاید یه کمیکال دیگه ای مشکل داره که پرستیکو دادن که اونم هیچ تأثیری نداشت و دیگه خوب من بعدش هم بهادار شدم و دیگه گشتار استاپ کردم.
نه اون که درستش این بوده، به من بگید چه حالو چیز غیر عادی غیر از اون چیزایی که شما در تعریف استراب و افسردگی میشناسید در شما هست، از نظر شک و سوء زن کجایی؟
ببین خیلی ندار، یعنی مثلا به شوهرم تقریبا اعتماد دارم، مگر اینکه مثلا خیلی سرش خیلی تو گوشیش باشه و اینا، مثلا بهش بگم داری با چی حرف میزنی، ولی ته دلم میدونم که مثلا اتفاق نمیفته، مثلا در این حد شک و سوء دارم، ولی مثلا اون حدی که بخوام تایش کنم اونجا نه اصلا.
اوکی
من نکته ای هم بگم برای من عموم جدیدن فهمیدم که تقریبا سال فهمیدم که اسکیزوفرنی داشتم و خالم هم نمیدونم حالا دپرشن یا بایپولار، ولی من هر موقع که یادم بوده ایشون یا روی قرص شدید بوده یا مدتی هم حتی بستری بودن.
حالا دیگه حالا تکلیف چون هم از جانبه خانواده پدری و مادری تو شما مسئله
دید. بله
در بلی عزیزم گفتم باهوش یه توانایی داره ولی مغز به هم ریخته است، سیمپلیچیت قاطی پاتی هست.
خیلی خیلی
یعنی میدونی اونجا گیر و گرفتاری است. حالا بذار به شما میگم بر اساس حرفایی که شما الان من زدید، شما به یک اعتبار غیر از افسردگی و اضطراب و خشم که اون سر جاشه اون دیگر بذاریم کنار، بقیه چیزا فکر نمی کنم مشخصا چیز برجسته باشه، ولی مجموعه درست بس که فرض کنین یه آدم مسن رو تصور کنین، ممکنه بیماری نش باشه ولی همه بدنش سال خورده است. میدونی یعنی ما اونجا گیریم. حالا شما من بگید گفتید که اون احساس بد چقدر در شما هست در شبانه روز؟
ببینید احساس مثلا خیلی گیلتی بودن دارم، میگم هر موقع که مثلا خانوادم بهم خبر میدن که خواهرم یه کار بدی کرده، من همش خودمو میخورم.
نه نخورید، حق با شماست که شما موجبش بودید، ولی برای یه بچه 2 ساله یا 7 ساله یا 9 ساله که تقصیر نیست عزیز. و حتی در دادگاهی کشورهای پیش رفته که شما رو زیر اون سن مسئول رفتارتون نمیدونن. حتی اگر یه بچه 10 ساله 8 ساله بزنه کسی رو بکشه.
میگم بیشتر فقط احساس گیلتی که دارم.
اون درست نیست. اون درست نیست. نه یه کسی چرا روان درمانه؟ یه کسی باید کمکتون کنه که شما توانایی تشخیص و رفتار درست نشوشید، در حالی که میدونستید کاری که میکنید بده، ولی درست مثل این که آدم از شدت گرسنگی داره میمیره و یه غذای اونجاست نخوره چون ممکنه بگن دزدی کرد، میدونی؟ یعنی هر کس که بود این کارو میکرد. نه شما با توجه به رفتار پدر و مادر و ماجرای جدا شدن و برگشتن و بچه دیگه آمدن، کاملا حق داشتید که اصلا اون شرایط رو نتونید تحمل کنید. و بعدم خب پدر و مادر کمدان شما رو میذاشتن با اون دختر کوچولو، شما هم که دناکاری که بلد بودی در چارچوب ارتباط، اینه که وقتی چیزی مخالف میل منه من برخورد فیزیکی میکنم، اینه کاری که پدر مادر میکردم. شما آخه اونو از اونجا یاد گرفتی؟ چرا من شما فارسی بلدیم زبان دیگه بلد نیستیم، بلکه تو محیطش بودی. نه کاملا میشه شما رو فهمید. به من بگی تشخیص تو روی من چیه؟ میگم مثلث زحمت و نکبت. بنابراین اون سه تا سیدی ترس و استراب و افسردگی هش منو بشنوید یک دوبار کنم، ولی اون قسمت یه تیکه است. ولی کلن هم یه آسیب عمومی شما دارید عزیز، یعنی چیز دیگری نیست، چون تواناییاتون
دارو درمانی کمک میکنه،
دارو درمانی برای اون ستا مسئله. یعنی اگر به نظر من عزیز اون ستا موضوع رو با هم حل کنی، یعنی افسردگی و استراب و خشم، اونا رو اگر بتونین حل کنین 90% راه رو آمدید، 80% رو حتما آمدید. و به نظر من شما چاره‌ای ندارید. شما استراب و افسردگی هست، دارو الان که مصرف نمی کنید موضوعش مونده؟
نه الان که
بعدم متاسفانه به خاطر حاملگی و تولد فرزند اوضاعتون در کوتاه مدت بهتر نمیشه، بدتر هم میشه. رابطتون هم که با همسرتون خوب نیست، بنابراین شرایط و موقعیتون هم مناسب نیست عزیز. یعنی یه تنها امید من به توانایی های شماست و فهم همسرتون که با کسی روبرو هستن که کارها رو نه اینکه نمیخواد، نمیتونه بکنه و ایشون باید کوتاه بیاد. تاسفانه
خیلی سرکوفتای
ایشون
تو ذهن من
مطمئنم. نه خب شما که میدونید عزیز دل، مطالعات نشون میده دلیل اصلی و اساسی ما در انتخاب همسر اینه که کسی رو انتخاب کنیم که بدترین صفتی پدر و مادرمون داره. اون که کاملا این دیگه به عنوان اصلیست که میشناسیم، باعث تعجب و حیرت هست، توجیه میشه داریم، ولی میخوام بگم عادیه. شما هم رفتید کسی رو در حقیقت انتخاب کردید که به نوعی همون سرزنش و تحقیری که بین پدر و مادر شما بوده الان اینجا همسرتون با شما داشته باشه. اونو میشه کاملا فهمید. بعدم که شما هم که اصولا بنده گناهکار خدا هستید، پس بنابراین باید تنبیه بشید. یعنی اونم حتی میشه ته وجودتون فهمید. به همین جهتی که عرض میکنم، ولی چون توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی شما اون خوب مونده، اون برای من بسیار مهم، یعنی مثل که تیکه هنوز درسته، مثل اوتومبیلیست که صندلیش رو نمیدم گریگیرش و سقفش و ایناش خرابه ولی موتور سالمه و این مهمه. به همجاست که من از شما مایوس نمیشم، ولی حرفم این است که شما صرف نظر از هر چیزی اولا بیشتر درباره استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت بدونید و رو اونا فعلا کار بکنید، در اختیارتونه. دارو هم نمیخواد، مسئله واقعا یه نگاه واقعی و علمی و عقلی به مسئله است برای حل این مسائل. خودتون رفتی بشنوید سیدیا رو متوجه میشید کجاست. اولا استرابو بشنوید، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، بعد اگر پرسش و مسئله‌ای بود مطرح کنید. ضمن حتما حتما سیدی فلسفه و علفهای پرورش تعلیم تربیت، چون اونا کلیات رو داره، بعد تولد تا 3 رو بشنوید، اقلا تولد تا 3 رو دوبار عزیز در خصوص فرزندتون اشتباه نکنه.
حتما. فقط جام که تا آخرین سوالم که این که فکر میکنم که هیچ کاری رو نمیتونم انجام
نکنید. بازی میشید مثل من. راه کنید. اینقدر خودتون رو به دادگاه نبرید. یعنی اشکال کار شما این دادگاهه. تنبلید باشید. کار نمیکنید نکنید. مسئولی
خب فایده من تو دنیا چیه؟
من خبرشو میپرسم از خدا. فکر میکنم به من برمیگرده میگه بس گزارش میدم خدمتتون دست از این مسخره بازی و هیچ نه تو فایده ای داری نه من بنابراین ولی اومدیم بی خودی هم اومدیم بی خود کردن اووردنمون میخواستن نیارن حالا بارو تحمل کن ول کن نکردی نکردی اگر تو قرار نباشه خود. دست از سر خودت برداری دمار از روزگار خودت تو برن هیچی آقا این منم یک توفه یک تنبل یک بیکاره یک گناهکار یک کثیف یک فاسد هر غلطی هر کی میخواد بکنه بکنه راه کن عزیزم تنها راه نجات تو اینی که تو خودت رو دائما محاکمه و تنبیه نکن
ممنونم
هر وقت هر وقت عزیز دل هر وقت که به خودت گفتی چرا این کار کردی بگید بنده فرمودم و خب این کار کردم بلکه ناراحته یک نامه بنویسه به خدا از من شکایت از تو راه کنه تا برگشتی گفتی چرا اینقدر خوابیدی بود دلم خواست به تو چه حضور برنم رو کاره سب خواهد باش خوش باشم باید صحبت کرد
خیلی لطف کرده ممنون از
لطفتون
خدافزست
شنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم فقط یادآور میشم من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو امشب سه‌شنبه 10 جولای 70 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت روز و روزگار خوش و خدا نگهدار